الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. من قرار صحبت نداشتم، منتها دیدم چهار شنبه که بحثی نداریم و جفا هم هست، یعنی شهادت امام علی السلام بگذرد، ما که ریز خار این سفره این چیزی نگیم، به این بهانه که میخوام دو خط بیشتر بخونیم. من و شما دوستان فقط پول تو جیبمون سهم امام نیست، خودمونم سهم امامی، فکرمون هم سهم امامه و اندیشمون هم سهم امامه، همش مال اوست. ما همون ندار الملک. این کلمه ای که براتون تلاوت کردم در خدمتش هستیم، یه ظاهری داره که مشخص به آدم، به فرشتگان گفتیم که در مقابل آدم سجده کنید. حالا یعنی آدم قبلتون باشه، اگر نه سجده برای خدا بوده، منتها الی آدم، به طرف آدم، مثل که به طرف کعبه سجده میشه، یا این که نه واقعا آدم مسجود بود منتها به امر الله چون بود اشکالی نداشت. اینا بحثاییست که تو روایات هم آمده، مخصوصا اگر اون چه که به ذهن قاصر ما میرسه که سجده عبادت ذاتی نیست برخلاف مشهور، که دیگه هیچ مشکلی هم نداره. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یه باطنی هم داره این آیه که ما نمی فهمیم چی میخواد بگیان، اونش دیگه به ما ربطی نداره. اما یک بین ظاهر اولی و باطن، چون غیر از این که قرآن ظاهر داره باطن داره، یه ظاهر باطنی هم داره، یعنی برزخ، بین ظاهر و باطن، که البته با تأمل میشه ظاهر، نمیشه گفت جز به باطنه، بین ظاهر و باطنه ولی مایل به ظاهره. به تعبیر امام صادق علیه السلام جزو اشارات قرآن، چون امام صادق چهار مرحله برای قرآن درست میکنن، کتاب الله را بعد اشیا العبار للعوام، همین ظاهرش، والاشار للخواص، این الان تو این هستیم، ما تو اشاره هستیم. بعد فرمودن که و یک بله و اشارت للخواص، بله الله عزیز، و یه چیزی برای اولیا و حقائق للانبیا. عجیب اینه که این حدیث شاید ده ها بار من گفتم و خوندم. خب اینجوری حالا ما جزء الان تو اشارش در این کشور میخوام اینو بگیم که خب ظاهرش که عرض کردم، ظاهر اولیش، اما ظاهر بعدیش شاید این باشه، عرض کردم بازم الله اعلم، که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی در واقع دستور دادیم به مقام فرشته که در مقابل مقام آدم سجده بکن، که قهرم با این نگاه دیگه فرشته فقط فرشته نیست، مقام فرشته است و آدم هم فقط آدم ابوالبشر نیست، انسانه و قضیه هم یک قضیه خارجی تمام شده نیست، بلکه یک قضیه حقیقیه فرازمانی و فرامکانیست. یعنی همیشه تاریخ مقام فرشته در مقابل مقام آدم ساجده و اون مسجوده. آنچه که دوستان به ما جرأت میده اینجور معنا کنیم، البته تو پرانتز بگم، من نمیخوام بگم اون معنای اول نیست، امروزه یک جریانیست، البته مال امروز هم نیست، تو کشور ما اخیراً اومده از بعضی از این مترجمینی که به حساب خودشون میذارن، ولی اصل فکر مال اروپا و خاورشناس هاست که جریاناتی که در کتب دینی متون مقدس هست همش سمبولیکه و بیان رمزه. دیدن اینجور بگم خیلی قشنگتره، وگرنه واقعیتی پشت این قضایا اینطور که دقیق گفته میشه نیست، که این جریان نسبت به انجیل تحریف شده تا یه حدودی صادقه، اما نسبت به قرآن نیست. مواظب باشید یه وقت کلا سر ما نذارم، مخصوصا بعضی از این وابستگان به فکرهای اجنبی تحت همین عناوین اینا رو ترجمه میکنن، البته به حساب خود چون نمیده ما داریم ترجمه میکنیم، ولی وقتی بررسی میکنیم میبینید پیشش در مصر، قبل از مصر در ژاپن، در کشورهای دیگه است. نه من نمیخوام بگم اینطور، لذا دارم عرض میکنم با حفظ ظاهر. تو یه قضیه واقعا بوده، فرشته ای بوده، آدم بوده، دستور دادن که به آدم سجده کن، اما هیچ اشکال نداره که پشت این قضیه نکاتی باشد، یعنی در واقع اون جریان میخواد یک واقعیتی رو بیان کنه که ملک تو باید در مقابل آدم و انسان سجده کنی. پس کردم اونچه که به ما جرأت میده اینجور صحبت کنیم بعضی از روایاتی که داریم، شما حتما یا قاعدتا شنیدید که امام علیه السلام میفرمایند وقتی عالم راه میره ملک بالشو پهن میکنه و میگه پا رو بال ما بگذار نه روی زمین، تو مال مایی، تو بیشتر به ما تعلق داری تا به زمین. تو اول جلد دوی بهار به نظرم صفحه 4 باشه روایاتش آمده. این ببینید، من منکر نیستم که فرشته بال داشته باشه، چون ظاهر قرآنم اینه، حالا فلاسفه خوششون نمیاد، مشکلیست که خودشون دارن، ظاهر احادیث آیات اینه که اینا یه حدی از جسم دارن و اولی اجنحت مثنا و ثلاثه و ربا، صاحب بالن. و پس کردم ظاهر قرآن اینه، بالم بال قدرت بگیریم اینا خوب مجاز، اما این که بال پهن کنن زیر پای ماها مثلا، این عالم ماها که عرض میکنم به عنوان عالم، بله کجا ما این، خب خب چه ثمری داره؟ اولی سوال اینه که مثلا حالا یکی از میخواد از خونش بره محل کارش فرشته بال فرم کنه، خب سمم مازا چی مثلا؟ هی بال بندازه وقتی سوار ماشین میشه باز این آخرش چی مثلا؟ اینا در واقع دوستان آدم باید از اینا چیزایی بفهمه. در واقع امام میخوان بفرماین که اگر ما حساب کنیم مقام عالم نسبت به ملک باید فرش عالم عرش ملک باشه، اینجور میشه دیگه، و او باید پا بذاره روی شریفترین عضو ملک که بال اوست. یا روایاتی که حتما شنیدید که عالم به آسمان ها بیشتر تعلق داره تا به زمین، کروبیان اونو بیشتر میشناسن تا زمینیان، و همینطور ضمن روایات آیات معراج که پیامبر به جایی رسید که دیگه فرشته نتونست بره. اون چی که اصلا به ما جرأت میده روایات بیشماری است که در اونجا هست، و همه اینها این پیام رو داره دوستان که بشر موجود عجیبیه، انسان موجود ناشناخته است. یک کتابی داره دکتر کارل، آلکسیس کارل، این کتاب ترجمه شده به فارسی، انسان موجود ناشناخته. اونجا کارل خوب کارش کار زیستی دیگه و ساختمان بدن، ارگانیسم بدن، همسال اینا رو بحث میکنه. من میخوام عرض کنم درسته، آره انسان موجودیست ناشناخته، اما نه فقط از نظر سلول و مغز و به بخره کلیش ساختمان بدن، ساختار بدن، بلکه انسان موجودیست ناشناخته از نظر مقام، چنانچه این برمیفته اون برمیفته. انسان موجود عجیبی است، قطاده است دوستان، کسران اهل سنته، اینا خیلی کله گنده بودن و با سواد هم بودن، فکر نکنیم فقط سواد سهم شیعه بوده، نه اون هم سواد داشتن، بعضیشون کار هم میکردن تو جهان اسلام اونجور، اینا رو در نظر بگیرید ها، جهان اسلام اونجور اینا جزو سلسله جنبانان علم و دانش بودن، خدمت خیلی ها رفته، خیلی ها خدمتش اومدن، با خیلی از بزرگان تماس داشته تا یه گزارش میفته به امام باقر علیه السلام. یه چند لحظه میشینه مکس میکنه، سوال میکنه، بعد دیگه نمیتونه، خیلی هم سخته، یعنی خودش کرده گنده است. تو جهان اسلام سلسله جنبانه، حجاب معاصرت هم که هست، این هم خودش یه مطلبیست که بالاخره انسان نسبت به همدوره خودش خیلی قانه نمیشه. مطمئن باشه شیخ انصاری زنده بود کتابش درسی نمیشد، یا مثلا بالاخره طبیعی کاره، حالا یکم تون گفتم ولی واقعیتیست، حجاب معاصرت برگفتیه، بالاخره این حجاب معاصرت هم هست، از اون طرف سنی هم هست، نمیخواد اهل بیت رشد پیدا بکنن، اینم طبیعی کاره، منفعت حکومتی هم نداره که بیاد دوربر اهل بیت، ولی وقتی میاد مثل جوجه میلرزه، خودش هم نمیفهمه چرا، میخواد چیزی نگه ولی نمیتونه. بذار وقتی که بحثش صحبت میشه میگه آقا من خیلی جاها رفتم، خودش میگه، میگه من پیش ابن عباس رفتم، خب ابن عباس، عبدالله ابن عباس، این خریت امت بهش میگن، یعنی و واقعا با سواد بوده ابن عباس، بالاخره شاگردی امیرالمومنین رو کرده، سنم ازش گذشته، حسابی جا افتاده تو جهان اسلام ابن عباس، یه مقدارم حکومت ها بدشون نمی اومد اینها بزرگ باشن، البته نه اینکه اینا آدم بدی بودن، ولی در مقابل اهل بیت هم سعی میکردن بشکنن صولت رو. بالاخره وقتی که 3 نفر 4 نفر بشن تا وقتی یک نفر یک تازه میدان باشه خب خیلی فرق داره، صولت میشکنه. اینه که اینا حسابی بزرگ شده بودن و خب مثل ابن عباس که بزرگم بود، نمیخوام بگم نبود، از کردم شایردی امیرالمومنین رو کرده، اون نفس بالاخره گرفتدش. میگه من پیش ابن عباس رفتم، پیش کی اینجور حالتی که به من دست داد خدمت شما هستم دست نداد. حضرت فرمودن که میدونی کجا هستی؟ گفت کجا هستم؟ فرمودن تو فی بیوت اذن الله ان ترفع و یسکر فی اسم، اینجایی حساب حساب الله، حساب 2 تا 4 تا 3 تا 9 تا نیست. یه دفعه گفتم ریاضیات خدا ریاضیات مخصوصیه، 2 تا 1 میلیارد، 3 تا بی‌نهایت، اینجوریه حساب اینجا. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یسکر، اینجا نشستی تو. گفت به خدا قسم همینه، والله ما هی بیوت الحجاره، این بیوت بیوت سنگی نیست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یسکر فی اسم، این خانه باید همین خانه باشه. بعد امام فرمودن که شب رقاب، 2 نفر بودن، او قرن با مشرق برید مغرب برید، لن تجرا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البیت، اگر درست بخونم چون دارم به حافظم اعتماد میکنم، مشرق برید مغرب برید، علم صحیح اینجا هست. و در دوستان انسان این موجوده، خداوند به ما توفیق بده اولا اهل بیت رو بشناسیم، اولش صحبت شناساندن به مردم نیست دوستان، صحبت اینه که خودمون بشناسیم. ما گیر خودمونیم که درست نشناختیم و درست تحلیل نکردیم، درست بشناسیم و درست بتوانیم به دیگران بشناسانیم. و البته از این شناختن و شناساندن هم درس بگیریم. حالا یک کسی اهل بیت شناخت نظر علمی خوبم برای دیگران گفت، اما خودش اثری نگذاشت، آدم نشد، عمرش هم با قال الواقع قال صادق کار کرد اما اثر نگذاشت، گفت نرمد میخ آهنین در سنگ شد. خب این ارزشی نداره. این روزا که پیش میاد دوستان، این ایام که پیش میاد، یه مثال انسان فکر بکنه، تفکر بکنه که بالاخره بشر اگه این طوره پس ارزان نده، خودش رو ارزان نفروشه. متاسفانه اینجاها که میرسه دست خود منم بسته میشه و این رو جدی عرض میکنم، نه با تعارف، حالا بحث مکاسب باشه، رسائل باشه، کفایه باشه، بحث علمی باشه، آدم راحت تر دستش بازه بحث میکنه. ولی بحثای اخلاقی، بحثای توصیه، اینا باید اول آدم اول که خودش باورش آمده باشه با تمام وجود، نه باور فکری ها، باور روحی، باور به معنی یقین، اول خب باورش آمده باشه و بعدم در وجود خودش پیاده کرده باشه که حتی اگر اون باور که من میگم باشه پیاده میشه خود به خود، و بعد به دیگران بگه. متاسفانه اینجا ها دست ما بسته است. گاهی هم که من عرض میکنم خدا میدونه از رو اکراه، یعنی اگر واقعا مسئول نبودم احساس نمیکردم نمیگفتم، منتها از رو اکراه عرض میکنم گاهی نکات اخلاقی که گفته میشه مکرهن عرض میکنم، ولی خب باید گفته که چاره این نیست، واجبیست که باید انجام داد. علتش هم همینه که آدم باید خودش عمل کرده باشه. خلاصه اینجور مسائل که پیش میاد دوستان انسان فکر بکنه و مقام آدمی رو به بهای اندک نفروشد. امیدواریم خداوند بزرگ به ما توفیق خودسازی، عمل، علم، تقوا و کتمان انشاءالله عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. وقد سرح فی شرح قوله اقرأ القرآن. حتما مباحثه کردید، مطالعه کردید دیگه. بحث ما راجع به کلام سبزواری بود. یه مقدار زیادی کلامش گذشت، یه اندکی باقی مانده. ای کاش این یک قطع رو هم پیاده کرده بودیم که دیگه فقط به تحلیلش برسیم. ولی خب شاید هم لطفی بوده چون این کاملا به درس امروز ربط داره. دیروز حواستون بود یه روایت خوندیم، اقرأ القرآن به الهان العرب. بله، لحن یعنی چه؟ ما معنا کردیم آهنگ. بعضی صداها لحن نداره. اگر یک آهنگ موزونی داشته باشه اینو بهش میگن لحن. البته لحن معانی دیگه هم داره، ولی منظور از اینجا الهان لحن یعنی آهنگ. آقای سبزواری میگه این که به حدیث داره اقرأ القرآن به الهان العرب، یعنی با آواز عرب. لحن دناس، همین حرفا باعث شده که بهش نسبت بدم که ایشون قنا رو در قرآن الان اشاره میکنیم. بعضی ها گفتن ایشون قنا رو در قرآن جایز میدونه. خب اونا از خودشون که در منی برده از همینجور کلمات استفاده کردن. خب این هم یه نکته عرض کردم، شاید دیروز خونده بودیم و راحت تر بودیم. امروز هم سه ارتباط داره با بحث. حالا دوستان گوش کنید، رفت مطلب رو بیشتر دارم میخواد، یه جمع و جور هم باید بکنیم مطلب رو. تلقی شما از صحبت سبزواری، حتی سید کاشانی، محدث کاشانی، این دو نفر، تلقی شما چیه؟ یعنی بالاخره این دو بزرگوار چی میخوان بگن؟ یعنی که کلامشون طولانی بود، خیلی هم هماهنگ نبود صحبت ها با هم، اینی که لازمه یه تحلیل انسان روش بگذاره. حالا من دو سه تا گزینه میگم، شما توی این گزینه ها بگردید ببینید کدومش درسته. به نظر شما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم که این دو بزرگوار درگیری اصلیشون با مشهور فقها رو معنای قنا بوده. به این معنا که مشهور قنا را صوت لحنی مطرب میدونستن، مناسب با مجالس رقص و پایکوبی و لحن و لعب. این بنده های خدا، این دو بزرگوار، به تبع بعضی از لغت ها، نمیخوام بگیم اینا از خودشون در آوردن، به تبع بعضی از لغت ها اینا قنا رو صوت حسن میگرفتن، صوت زیبا، صوتی که بالاخره یه کمی از کردم من بخواه آدم یه ساعتم صحبت میکنه آهنگ نداره، اما یه کمی که آهنگ بدی، چه چه توش باشه یا رفت و برگشت صدا باشه یا یه با یک به تعبیری نرم انجام بشه، میگیم که قنا. ولذا سر از این در آوردن که بعدا خیلی از قناها رو اجازه بدن، یا اصلا میگن قنا جایزه. میتونیم این احساس رو اینا بدیم یا نه؟ بگیم اختلاف اینا در معنای قنا بوده. اتفاقا اگر دقت کنید بعضی کلماتشون هماهنگ با این نسبت، یعنی اگر این نسبت رو بهشون بدیم نباید شهریمون رو قطع کنن، تقسیمیمون رو ببرن، نه این نسبت میشه بهشون داد. یه نسبتی بعضی ها دادن به اینا البته به سبزواری من دیدم نسبت رو بیشتر دادن، که مثلا سبزواری مفصل بین غنای قرآنی و غیر قرآنی، که ایشون بگه غنا در قرآن بادا هرچه بادا اشکال نداره، در غیر قرآن البته باید حدود بشکن. یه تفصیل اینجوری هم دارم، تفصیل اینجوری قرآنی و غیر قرآنی، البته اینم میشه گفت، ولی شیخ انصاری خیلی این تفصیل راضی نیست، میگه بهتر همون اصلیه که ما معنای قنا رو به اینا بیشتر نسبت بدیم، که اینا رو معنای قنا صحبت داشتن، که دقت هم کردید همین بود، یعنی اینا رضا قرآن هم که اجازه میدادن دیدید که میگفتن صوت حسنه، صوت حسن چه اشکال داره؟ خب این معلومه که گیر اینا کجاست؟ رو معنای قناست. و رضایشون میگه تفصیل، که حال من الان تفصیل اینجور معنی کردم بین قرآن و غیر قرآن، ولی یه کمی لحظه صرف کنید، این خودش باز یه مشکل مقاصد داره. این تفصیل البته تو کلمات هست، ولی یه بحثی بود که از کردم بیشتر ریشش همون اختلاف در معنی قناست. یه چیز دیگه هم میتونیم به اینجا نسبت بدیم، بگیم اصلا اینا قنا را بقیه رو شما بگید، اینا قنا را حرام نمیدونستن، حتی صوت لحویش رو. آنچه که اینا قنا میدانست، آنچه که اینا حرام میدانستن مقارنات بوده، که در فرقونید اینم از بعضی کلماتشون در میاد، که شیخ هم میگه بعید نیست همین هم بهشون نسبت بده. اصلا شیخ انصاری این دو نفر رو جزء همین گروه داره میاره دیگه، جزء کسان که اصلا حرمت غنا رو منکر شدن و رفتن رو فاز مقارنات غنا، که البته اگر این واقعا مرادشون باشه که بعیدم نیست، با توجه به حرفی که خواندیم الان دو جلسه از سه جلسه نمیدونم من دستم در ابتلاعیم از اینا رو مخونیم یا نفر رو مخونیم، که بعید هم نیست همین رو بخوان بگن، اگر این رو بخوان بگن ایشون میگه این حرفشون خلاف ادله است. حالا یک کس آقا رو معنای قنا حرف داره، خب جوابش اینه که آقا مثلا لغت برو نگاه کن، بیشتر دقت کن، قرآن رو بیشتر نگاه کن. بله، یه دفعه بین قرآن و غیر قرآن تفصیل میده، حالا غلط ها، ولی باز اما یه دفعه میگه اصلا قنا به ما خوبه خوبه ولو لحوی باشد حرام نیست، مقارنات. خب این همه روایات آنچه به قنا داریم همش نظر به مقارنات داره، اینه که دوستان ایشون میگه این نظر فی غایت اگر درست بگم حالا عبارت نگاه میکنم بله فی غایت الضعف ولا شاهد له. به این دو نفر میگیم شما به چه جرأتی میفرمایید که اینا خودش حرام نیست، پس اون مطلقاتش کار میکنید؟ حدیث نداشتیم که امام فرمودن اگر جدول حق و باطل درست کنن اینا جزو کدام هست؟ گفت جزو باطل. فرمودن خود دیگه معلومه دیگه، قد حکم تا یا قد حکم تو یارتون هست و ها کذا تو اینا چکار میکنید؟ حالا شما دوستان فکر میکنید این دو نفر هیچی دیگه میگم ببخشید ما اشتباه کردیم مثل بچه مدرسه در میرن؟ خب این دو هر دوشون از فعولن، هم در حدیث هم در فقه. حالا فیض مکتب فلسفی هم داره، سبز باری که ممحدی ظاهرا در فقه هم بوده، یعنی اینا آدم ها نیستن که شاخ شکسته باشن و به فوتن یفرون فرارا، اینجور نیست. لذا اینا یه چیزایی داشتن. شیخ انصاری هم برای اینکه بگه آقا ما خبر داریم اینا چی داشتن بر ما مخفی نیست، تمام اون چیزایی که ممکن بوده اینا بهش استدلال کنن همه رو یه جا میاره. چهار تا روایته. آقا این چهار روایت ها یه خاصیت مشترک دارن، ولی شما باید بگید خاصیت مشترکش چیه؟ خاصیت مشترکش اینه که غنا را به ما خوبه حرام پس در نگاه اول آن بعد حساب همش میرسیم، ولی در نگاه اول خاصیتش اینه که غنا همون مقارناتش حرام، خودش حرام نیست، که باید انشاءالله پیاده کنیم. اینا دیگه احادیث است که رو خود عبارت هم باید معطل بشیم، مخصوصا هی نکاتی دوستان شیخ انصاری میاره که اون نکاتی که شیخ میاره از خود حدیث مشکل تره و من تعجب میکنم چرا محشن یه جهاست. حتی محشن که میگم این حفشتایی که من معمولا نگاه میکنم هر جو نیاز بشه هیچ کدام چیزی ندارن، شاید مثلا به احتمال خیلی ضعیف از چشم من در رفته باشه. یه جایی هست تو مکاسب که توضیح میخواد، هیچ که توضیح نداده، حالا یا آقایون به وضوعش واگذار کردن یا مثلا بله به هر حال نمیدونم چی بوده، من اون جسارت نمی کنم که اونو بعضیشون واقعا ملا بودن برای آینده آقا داشتن. من ولی اصولا دوستان آدم یک کاری که میکنه این درستی باشه برای شماها، برای ماها آدم مرده هم که میشوره ها باید خوب بشوره، با این که الان میخوان ببرن کجا خاک بریزن روش. چقدر من پای دیدم حتا و این اخلاق دینی هست نه مال خلیا و وسوسه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مردتون هم که کفن میکنید قشنگ کفن کنید، مردتون رو میخواید کفن کنید بعدا گل بریزید روش، درست کفن میکنید، وای که میخواید گل بریزید روش برو دیگه، ولی مردتون رو خوب کفن بکنید. یادم این تو ذهنمه که حضرت رفتم دیدن یه مرده ای رو همطور، نه اینکه باطلا که مثلا یه جاهش باز باشه، نه دیدن نه درست نبستن، مثلا باید گره بزنم گره نزدن، باید درست چی کنن درست جانا کردن حضرت فرمودن بذارید. یا در یه صحنه حضرت قبری رو دیدن رفتن خوب نگاه کردن ببینن لحظه چجوریه جاش چجوریه، گفتن آقا الان میخوایم اینو پرش کنیم، دیگران اومدن اینو گرفتن، دیگران گرفتن دنیا رو هم با همین کارشون گرفتن دیگه، ما نه. یعنی حقیقت دین بعضا پیش اوناست برای اسم دین آهانه، نمیخوام قبض زده بشم شرق زده بشیم، اونا لامصب زیاد دارن، ولی واقعا یه کاری که میکنن خوب میکنن و ما متاسفانه تو وقتی لازم هم نمیذاریم. بش میکنی یه جایی میخوندم که در آمریکا یه گروهی ظاهرا 30 سال دارن روی شاهنامه کار میکنن، همین شاهنامه من و شما، همین شاهنامه اونا، شاهنامه همین شاهنامه خودمون دارن کار میکنن. البته وقتی هم چاپش بیاد بیرون اولا که 100 برابر اون سرمایه رو برمیگردونن و این دیگه تا 300-400 سال میبینید چاپ منحصر رو، نسخه منحصر رو چیز هم هست دارن کار میکنن و نمیدونم اخیراً تمام شده یا نشده، چاپ شده یا نشده، اینجور باید کافرم هستن قبولم ندارم فارسن، ولی بالاخره یک کاری که قبول میکنم انجام میدن. این فرهنگ وقت شما نگاه کنید این معجم قرآن رو یک آلمانی نوشته دیگه، معجم مفحص قرآن رو، حالا یه جایی بلد نبوده بی سواد بوده کار نداره این ماده رو اشتباه کرده، اون دیگه اشتباه کرده، ولی میبینی مثلا در کل معجم میبینی که چند تا مثلا اشتباه، چند تا آیه افتاده، نمیدونم به 10 تا برسه یا نرسه، من دارم یه مورد پیدا کردم که از دستشون در رفته، هفته شما هم وقتادش هم که این کار رو میکنم. حالا اگه میخواستیم همین کار رو ما بکنیم، یکی از تفاسیر دیدم نوشته نزدیک 1000 بار نام خدا در قرآن آمده، نام الله. من بهشون نوشتم چی نوشتید شما؟ میشستید میشمردید نزدیک به 3000 بار نام الله آمده تو قرآن. آخو میگن نزدیک به 1000 بار، یعنی اصلا 1100 بار یا 900 بار دیگه، 2000 تا 3000 تا میگن نزدیک به 1000 تا، میگن حدود 1000 تا میگن. که بهشون گفتم کار گروهی بوده، خب شما چرا عجب عجله میکنید. البته باید میشناسی یک ساعت، من نشتم یک ساعتش مدام دم از یک به 3000 نام الله اومده تو قرآن، احتمالا درست کرده باشن. حالا ببینید این نکته هست که کار رو باید درست ما انجام بده. و مثلا طرف ده تا کار قبول میکنه، یه جا خودشه، یه جا منشیشه، یه جا عکسشه، یه جا فیلمشه، یه جا نمایندهشه، یه جا منشیشه، یه جا تلفنی کار حل میکنه، یه جا با فاکس کار حل میکنه، یه جا با تلگرام حل میکنه. این نشد که آقا کار رو دوستان نظام اگر انجام میدید چی نفته ما دیویست کتاب بنویسیم؟ من اینه که میگن آقا دیویست کتاب نویسن، کتاباشون به نظرم سوس میشه. حتی یه لفت تتبع جمعآوریه 250 کتاب، اینا کتاب نشد که کسی که کتاب بخواه میسید 250 کتاب ما داریم خود میمیسیم دیگه، اون دست اون توشه دیگه، دست اون تو حناس. حالا ولو فل جمله میخواه ادعا نداریم ما، اما دست تو حناس دیگه. آدم 10 بار مطلب عوض میشه تو ذهنش، یه چیز دیگه میاد برمیداره، دوباره میذاره، دوباره برمیداره میذاره. 3 سال 4 سال آقا جگر انسان در میاد تو یک کتاب 200 صفحه 150 صفحه. واقعا آدم بخواد بنویسه در وقت میشه 200 کتاب، هر 200 کتاب، هر کتابی هم 50 جلد نوشت. این را ببینید کار دوستان زمان همه اینا را میگن، نه انتقاد، بیشتر نظرم به دوستان هست که یه کاری رو که میپذیرین درست انجام میدید، تدریس بخواد بکنید، درست مطالعه کنید، درست فکر کنید، میخواد مباحثه کنید، میخواد مطالعه کنید، ممبر میخواد بدید، درست خراب نکنیم کارها رو. حالا اگه حاشیه هم خواستیم بزنیم به مکاسب و زمینی که دستشون درد نکنه، از صحبتشون ما داریم اخته اینا میگم که بس خراب نشه، انصاف زیر پا گذاشته نشه، اما خب بایدم کامل باشه کار. بگذارم آقا وقت سر هر فی شرح قولهی اقرا القرآن به الهان العرب تصریح کرده در قولمون شخص، قول امام علیه السلام آقای سمسواری، اقرا القرآن به الهان العرب، گفته اللعن هو الغنا. پس معصوم هم میگه علیکم بالغنا، این تو میشه دیگه متا در قرآن. و بل جمله این بل جمله میدونید اسم شما چی گذاشتیم؟ نمیدونم مطلع شدی یا نه. این آفرین تحلیل روی کلام این دو نفر، این جاش هم نبود با بر جمله شروع بشه. گوش میکنم این باز یه نقطه اینجا بذارم بله اول خط یه تیتر درشتی که میخوایم کلام این دو نفر رو تحلیل بکنیم. حالت سبزواری رو ابتدای اشاره میکنه، بعد محدث کاشانی رو میاره تو صحنه. میگیم و بل جمله خلاصه مطلب، یه خصت نکنم از نقل عبارت، نسبت الخلاف الیه فی معنی الغنا اولا من نسبت تفصیل الی. ایشون میگه من که شیخ انصاری باشم معتقدم اگر نسبت خلاف یعنی مخالفت با مشهور، اینا دیگه سوبسیدار رو خودتون دیدید، نسبت مخالفت با نظر مشهور به سبزواری بدم در معنای قنا درستره و اولاست تا نسبت تفصیل بدیم به سبزواری. دوستان اینجا یه لحظه بایستی دقت کنید، اینکه نسبت مخالفت در معنای قنا بدیم یعنی چه؟ یعنی مشهور میگفتن صوت مطرب لحنی ایشون قنا رو مطلق صدای زیبا، و همین خاطرم کشیده شده به جواز. اگر این نسبت رو بدیم بهتره تا نسبت تفصیل بدیم به سبزواری. تفصیل چی؟ بله تفصیل در حرمت. تفصیل در حال بین چی و چی؟ بله، بین قرآن و غیر قرآن. این چی رو که من از خارج گفتم درسته؟ که گفتم گوشی دستان باشه. و شاهد بحث ما دوستان اینه که همین که تو مشهور همینه که میگن سبزواری در قرآن اجازه میده، در غیر قرآن اجازه نمیده. یه احتمال دیگه هم هست، گوش کنید، مراد شیخ انصاری از تفصیل، بگیم تفصیل در خود صوت لحوی. بعضی ها مثلا اینجور پن داشتن که سبزواری در خود صوت لحوی هم تفصیل میده. خب تفصیل میده چی میگه؟ چی میگه؟ مثلا میگه صوت لحویش در قرآن اشکال نداره، صوت لحویش در غیر قرآن اشکال داره. یعنی بازم سر از چی در میاره؟ سر از قرآن و غیر قرآن. که کلمه خط بعد عجله نکنید، شاید همین نکته رو برسونه. میگم این عبارت مکاسب گیر داره، چیزی هم از این مرومبر من به دست نیاوردم. خب ما گفتیم سبزواری درسته، بل ظاهر و اکثر کلمات محدث کاشانی ایزن ذلک. میتونی بگیم محدث کاشانی هم همینطوریه. همینطوری یعنی چه؟ یعنی تو معنی قناع اختلاف داره. لأنهو فی مقام نفی تحریم از صوت حسن. یادتون که نرفته عبارت کاشانی رو؟ عبارت کاشانی داشت که چطور میشه صوت حسن مذکر آخرت منسی شهوات دنیا حرام باشه؟ جنبه ایشون میخواد بگیم اینا قناع خیلی حرام نیست. لعنهو برای اینکه کاشانی در مقام نفی تحریم از صوت زیبا، صوتی که مذکر امور آخرته و منصه شهوات دنیا، شهوات دنیا رو به فراموشی میاندازه. البته نعم زا بعض کلمات هما، نسخه ما غلطه، بعض کلمات هما ظاهرتون فی ما نصب الیهما من تفصیل فی صوت لحنی. بله انصاف اینه که بعضی از کلماتشون هم در میاد که اینا میخوان در صوت لحنی تفصیل بدن. خب در صوت لحنی تفصیل بدن یعنی چی بگن؟ یعنی میگن لحنی حرام، غیر لحنی حلال. این که بشه که همین، نه اصلا تفصیل در خود صوت لحوی، حواستون کم کنید، تفصیل در خود صوت لحوی یعنی مقصد چیه؟ صوت لحویه تفصیل بدن. حالا خدا خیرش بده تفصیل بدن که چی؟ خب اصلا مشهور میگن اینا بین قرآن و غیر قرآن سبزواریش که اصلا رسمن گفتن مرحوم مامقانی، میگاه کنید تو حاشیهش همین دیوار اضافه کنید چی؟ بله ببینید، نه بعضی وقت هاست که کلماتشون مستقیمن میخوره به معنای قناع، بعضی وقت ها میخوره به تفصیل، ولی روح تفصیل هم همون در واقع اشکال به معنای قناست. گوش میکنید اینطوریه، ولی مهم اینه که ببینیم دلالت مستقیم کلماتشون چیه. که البته گوش کنید، حالا فکر میکنید اینا واقعا تفصیل میدن، یعنی میگن صوت لحوی که مثلا در قرآنش شاید در غیر قرآنش ممنوع. بعضی کلماتشون دقت کردید اصلا اینا زیر بار حرمت صوت لحوی ولو در غیر قرآن نمیرن، بلکه میرن سراغ چی؟ مقارن و غیر خوب مقارن. نظام میفرماید که ولو شاید فکر کنی تفصیله، ولی لیس در و این در تعمل تفصیل ها واقعا تفصیل نیست، بل قولن فی اطلاق جواز القناع و انه لا حرمت فیه اصلا و انما الحرام ما یعتن به من المحرم. خب فهوه علا تقدیره این تعاقب میدونه این میخواد چکار بکنه؟ تعاقب میخواد داوری بکنه. اگه خود اسمی برای این تعاقب بذارید تا حالا تحلیل بود، حالا میخواد داوری کنه. ایشون میگه تعاقب علا تقدیر صدق نسبتی الیه ما خوبه رو برگردونید مسئله رد میشم. بله بدانید به اطلاق جواز فنا شاکی نداره، یه روزن بلا حرمته. بله اگر بگیم فنا مطلقا جایزه، خود فنا حرمت ندارد، البته در فرضی که نسبت به این نسبت این دینا صحیح باشه، چون بنا شد عبارت اینا واقعا عبارات ریزی باشه، اگر این نسبت درست باشه اخوتی قایت الزعف لا شاهد الله که یغیر الاطلاقات الاطلاقات الكثیر المدعا تواترها، نمیتواند اطلاقات را قید بزنه. کدام اطلاقات دوستان؟ اطلاقات حرمت دیگه، اطلاقات حرمت الا بعض الروایات، همون که عرض کردم. فکر نکنه اینا دستاشون رو بستن، اینا بچه مدرسه که نبودن، اینا اساتین فرمودن خودشون. بعضی از روایاتی که این دو نفر ذکر کردن، اتفاقا خود اونا هم حواسشون به این روایات بوده. حالا ما چهار تاشو میخونیم اگر درست شماره زده باشم. بله، منها ما عن الهمیری. پس بپرسم از شما، ما الان دنبال چی هستیم؟ دنبال روایاتی که ممکنه نظر فیض و سبزواری ازش در بیاد، که میگه قنا خودش حرام نیست، مقارناتش حرامه. منها ما عن الهمیری بسند لم یبعد فلکفایه الحاقه به سها، بعید نشمرد سبزواری در کفایه که ملحق کنیم روایت رو به صحیح. آخر روایاتی که در قرب الاسناد هرمیاریس خیلی بحث داره، گوش میکنه از نظر سند محل بحثم هست. سبزواری گفته بعید نیست که ملحق بشه به روایت صحیح، که ظاهرا حکم صحیح رو پیدا میکنه. از علی ابن جعفر عن اخی علیه السلام قال، یه شماره یکی بذارید اینجا، چون بعد هی میگیم روایت اول روایت دوم معلوم باشه. قال سألته عن الغنا، علی ابن جعفر میگه از داداشم امام کاظم سوال کردم از غنا، فی الفطر و الازها و الفرح، در این سه مورد عید فطر، عید قربان و در شادی ها مثل عروسی مثلا. قال لا بعث ما لم یعث به، ببینید دیگه چی میخواد شما؟ اشکالی نداره غنا مادامی که معصیت نشه به او، پس یعنی غنا اشکال نداره، اونی که اشکال داره معصیت به غناست. که شما به اسم مجلس غنا زنها و مردها قاطی بشینن، گناه بکنن، شراب بخورن، حرف پر و پوچ بزنن، اوناست. شیخ انصاری میگه که ول مراد بگه، این همون عبارتی است که حالا رگه هاش پیدا شدی، گفتم مکاسب گیر ما بیشتر از خود حدیثه، حدیث که راحت بود چیزی نداشت، که حدیث تمام شد. این عبارت نگاه کنید، میگه مراد به این مالم یوسفه ظاهرن مالم یسر غنا سببن للمعصیه ولا مقدمتن للمعاص المقارنت الله. شیخ انصاری میگه ظاهرن مراد ما اینه که غنا اشکال نداره مادامی که غنا سبب معصیت نشه، مقدمه هم برای معاصی همراهش نشه. دوستان این دوتا چه فرقی میکنه؟ سبب نشه، مقدمم نشه. خب چون خود مقدمه یه چیز اکوپهنیه، مقدمه سبب رو میگیره، مقتضی رو میگیره، علت تامه رو میگیره، موعد رو میگیره، همه رو میگیره. البته اینجا چون مقابل هم انداخته باید سهمیه بدیم دیگه، یک کم میریم به او، یک کمی هم داره این بذاریم دیگه. به نظرم دوستان چون از کردم جا چیزی هم حالا بازم نگاه بکنید و حواشی وقت سانسور نشه ذهنتون که دیگه پس نبوده، این نگاه بکنید شاید یه حاشیه وقت چیز داشته باشه. ببینید به نظرم میرسه که فرق این سبب با مقدمه این باشه که مراد از مقدمه اینه که رنا بهانه ای بشه، زمین چینی بشه برای معاصی مقارن، که متاسفانه الان در کشور ما خیلی وقتا اینطوری است. مثلا یه مجلسی به بهانه عروسی که خب عروسی گرفتن که اشکال نداره، امر مستحبی هم هست، اما این بهانه است برای معاصی مقارن، یعنی اون معصیت ها ربطی به خود رنا نداره. بذار ببینید، میگه معاصی مقارن اما سببا للمعصیه، درسته که خود رنا سر از معصیت درداره، یعنی اونقدر مثلا بخواند از و اطفا در بیاره که این چه این رنا بشه سبب برای معصیه. که اگر اینجور معنا کنیم در واقع شیخ انصاری با این عبارت داره چه کار میکنه؟ داره دلالت حدیث رو طبق برداشت ما تایید میکنه یا جواب میده؟ داره جواب میده. اصلا این ولمراد هم دوستان ببینید یه سوال هم اینجا داره، این که ولمراد چه کار است اینجا؟ میخواد حرف اونا رو تایید کنه یا میخواد حرف اونا رو جواب بده؟ با این عبارت که من معنا کردم میخواد حرف اونا رو جواب بده. حدیث دوم، و در کتاب علی ابن جعفر ان اخی قال، یه دو بذارید اینجا، سألته عن الغنا، میگه از داداشم از امامم سوال کردم از غنا، امام کاظم، هل یسلخ فی الفطر و الازها و السرح، در عید فطر، در عید ازها، عید قربان، در شادی؟ قال لا بحث ما لم یزمر به، اشکال نداره مادامی که مزمار به او نشه، ما لم یزمر به، این یزمر میدونید فعله درسته، از چه ماده گرفتن؟ مزمار که اسمه، اصطلاحا به این افعال میگن افعال منحوت، میتراشن از یه اسمی در واقع فعل درست میکنن. بله، مالم یزمر به یعنی مادامی که واقع نشه مزمار در او، نایفایلش هم تو خودش ها، بی خود در به در نگردید که این نایفایل به کجا برمیگرده، و چون نایفایل تو خودشه یزمر با چی معنا کنید؟ یقع، مالم یقع المزمار به او، حتی مراد استفاده از مزماره. خب دوستان این یعنی چه؟ حال ما درستش کردیم ولی مراد امام چیه؟ مالم یزمر به، ایشون میگه و ظاهر ان المراد به قوله مالم یزمر به مالم یلعب معهو بالمزمار او مالم یکن الغنا بالمزمار و نحوه من آلات الاغانی. مراد امام از این مالم یزمر، گوش کنید این تکیه هم دقیقه ها، آخر درس معلوم میشه، مراد امام از مالم یزمر مادامی که بازی نشه با خواندن به مزمار، لعب با مزمار با اون خواندن نشه، یا مادامی که غنا نباشد با مزمار. دوستان این دوتا چه فرقی میکنه؟ یا غیر مزمار از آلات موسیقی، از آلات غنا. بله؟ نوشته کنی تا فرق.